درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره آمریکا. نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره ایران به مسکو می رود. و وزیر خارجه لهستان حکومت ایران را متهم کرد که کشورها را به شرکت نکردن در کنفرانس ورشو تشویق می کند. رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش دومین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ایراد کرد. دونالد ترامپ در این سخنرانی با پرداختن به مسائل داخلی ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواست برای رسیدن به آمریکای موفق‌تر در سطوح داخلی و خارجی با یکدیگر متحد شوند. رئیس جمهور آمریکا به اهمیت ساخت دیوار مرزی با مکزیک پرداخت و با بیان اینکه آمریکا خواهان پذیرش هرچه بیشتر مهاجران قانونی است، به مسئله فعالیت گروه‌های بزهکار، مواد مخدر و ورود افراد جنایتکار به آمریکا از طریق مرزها و متعاقباً تهدید امنیت شهروندان آمریکایی اشاره کرد و از کنگره خواست بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک را تصویب کند. در بخش سیاست خارجی آمریکا، رئیس جمهور آمریکا با پرداختن به موضوع ونزوئلا در آمریکای لاتین تاکید کرد که آمریکا در کنار مردم ونزوئلا نیستد و ریاست جمهوری خوان گوایدو رهبر مخالفان را به رسمیت می‌شناسد. آقای ترامپ در مورد خاورمیانه به موضوع ایران پرداخت و بار دیگر بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تروریسم جهانی و تهدید امنیت بین‌المللی تاکید کرد. خب در این ارتباط جلیل روشندل کارشناس امور بین‌الملل رو داریم در این بخش خبری. آقای روشندل، شما سخنان آقای ترامپ رو شنیدید، تحلیل عمومی شما در ارتباط با این سخنان چی است؟
بله، من سخنان ایشون رو دنبال می‌کردم تا آخرین لحظه. البته بخش عمده‌ای از سخنرانی تقریبا 90 دقیقه ایشان شامل مسائل داخلی و مسائلی که در جهت تحکیم روابط داخل آمریکا و مردم آمریکا صرف نظر از سلیقه‌های حزبی باشه تخصیص داده شده بود و در پایان هم ایشون دعوت کردن که این به اصطلاح اتحاد داخلی حفظ بشه و آمریکا موقعیت برتر و اول رو داشته باشه، ولی در بخشای از سخنرانیش ایشون به مسائل مهم بین‌المللی و مسائل خاورمیانه تاکید زیادی کردن. گفتند که ما وقت اون رسیده که از جنگ ها خودمون رو به اصطلاح کنار بکشیم و بتونیم از طریق کنترل مسائل در مناطقی که درش جنگ بوده به حفظ صلح بپردازیم. از جمله اشاره‌ای داشتن که در طول مدتی که آمریکا در افغانستان حضور داشته هزاران آمریکایی در اونجا کشته شدند و بیش از 50 هزار نفر زخمی داشتند و بر صورت پیشرفت‌هایی رو که در امر صلح پیش اومده و مبارزه با تروریسم، وقتی که داعش بیش از 20 هزار مایل مربع رو در اختیار داشته ولی حالا از اون سرزمین‌ها خارج شدند و بیرون رانده شدند به تکیه کردن ایشون. علاوه بر اون در مورد تحولات ونزوئلا اشاره داشتن که آمریکا رسما از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور مشروع ونزوئلا حمایت میکنه و خواهان این استش که سوسیالیسم به نوعی که مادورو از اون به اصطلاح طرفداری میکرد خاتمه داده بشه. بعد اشاره کردن به مسئله ایران و خاورمیانه باز هم و اینکه البته این بخش میشه گفت که تا حدی تکراری بود، ایران رو همچنان طرفدار بزرگترین طرفدار تروریسم در منطقه دونستن و گفتن به همین دلیل بود که ما نمیخواستیم ایران بتونه به تکنولوژی هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و از پیمان اتمی خارج شدیم و از خروج از پیمان اتمی در واقع به عنوان یک چالش مهمی در مورد ایران اشاره کردن و اون رو ازش دفاع کردن.
آقای روشندل رئیس جمهور آمریکا در مورد تحریم ها هم در دقایق آخر سخنرانی خودشون صحبت کردن. در این ارتباط چه ابراز نظری دارید شما؟
بله، ایشون گفتن از پاییز سال گذشته شدیدترین رژیم تحریم ها رو به رژیمی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگه و اسرائیلی ها رو، ملت اسرائیل رو به تعبیرشون تهدید به نسل کشی میکنه، ما اعمال کردیم و به هر صورت میخواد از دوتا حزب خواسته که با صدای واحد با این نفرتی که در واقع از طرف ایران دیده میشه مبارزه بکنن. به هر صورت تأکید ایشون این بود، دفاع از خروج از توافق هسته‌ای بود و اینکه سیاست های ایران سازنده نیست و بایستی باهاش مبارزه بشه. ایشون در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشون گفتن که آمریکا در هیچ موردی کوتاه نمیاد و ما حتی کسایی که در حمله به ناو یو اس اس کول در سواحل یمن شرکت داشتن دنبال کردیم و در ماه گذشته یکی از اونها کشته شد. علاوه بر اون به طور کلی با توجه به اینکه مسائل داخلی آمریکا بخش عمده از صحبت‌های ایشون رو تشکیل میداد، در کلیات به مسائل خاورمیانه‌ای اشاره کردن.
سپاسگزارم از شما آقای روشندل و ما باز به شما برمیگردیم. خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که برای گفتگو با ولادیمیر پوتین درباره ایران به مسکو میرود. آقای نتانیاهو گفت که در ادامه ملاقات‌ها و گفتگوهای تلفنی‌اش با رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه دوم اسفند به مسکو میرود تا درباره فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه با پوتین گفتگو کند. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه پیش از دیدار با نخست وزیر اتریش به خبرنگاران چنین گفت:
بسیار مهم است که ما به تلاش‌های خودمان برای جلوگیری از تثبیت موقعیت ایران در سوریه ادامه دهیم. از طرق مختلف ما جلوی این پیشروی را گرفته‌ایم و مصمم هستیم به این کار خود ادامه دهیم تا از گشودن جبهه جنگ جدیدی از طرف ایران علیه ما در آن طرف بلندی‌های جولان جلوگیری کنیم. این مهمترین و اصلی‌ترین موضوعی است که با پرزیدنت پوتین درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
این سخنان نخست وزیر اسرائیل در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ارتش اسرائیل حملات هوایی خود علیه شماری از پایگاه ها و اهداف نظامی در داخل خاک سوریه را افزایش داده است. اسرائیل می گوید مکان های بمباران شده متعلق به سپاه قدس جمهوری اسلامی و متحدان آن بود. بنیامین نتانیاهو در 9 بهمن هم با 2 تن از مقامات ارشد روسیه برای جلوگیری از تداخل عملیات نظامی دو کشور و ایجاد تنش سیاسی بین مسکو و تل‌آویو گفتگو کرده بود. ایران میگوید نیروهایش به دعوت حکومت سوریه در آنجا حضور دارند. وزیر خارجه لهستان روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با برقراری تماس با کشورهای مختلف آنها را به شرکت نکردن در کنفرانس پیشروی ورشو ترغیب می‌کند. وزیر خارجه لهستان که در بروکسل سخن می‌گفت بدون نام بردن از کشور خاصی تایید کرد که این موضوع را برخی از وزیران همکارش از کشورهای دیگر به او گفتند. به گفته وزیر خارجه لهستان، هرچند ایران شریک مهمی در منطقه است، اما بنا به گفته بسیاری از کشورها تهران در منطقه مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد این سخنان وزیر خارجه لهستان هنوز واکنشی نشان ندادند. نشست ورشو درباره امنیت و ثبات در خاورمیانه که نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیست در آن به بحث گذاشته خواهد شد، قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان برگزار شود. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز.
این نتانیاهو این روزا شلوغ میکنه، آقا من مقر ایرانی ها رو دارم میزنم، به دلیل مشکلات داخلی مرتب میگه مقر سفارت زدم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید اگر اسرائیل به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد با پاسخ قاطع روبرو میشود. هدف از تهدیدها و هشدارهای متقابل میان تهران و تل‌آویو چیست؟
ما فکر می‌کنم هنوز با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور کامل آشنا نیستند.
وزارت خارجه ایران خواسته های اتحادیه اروپا را رد کرد. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد با پاسخ قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. علی شمخانی این صحبت‌ها را در دیدار با وزیر خارجه سوریه در تهران عنوان کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان که مواضع گروه او در سوریه بارها مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته نیز هفته گذشته هشدار مشابهی به اسرائیل داده بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ادامه مجادلات کلامی مسئولان جمهوری اسلامی و اسرائیل. این بار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در قبال موضع‌گیری‌های اسرائیل این کشور را تهدید کرده است. علی شمخانی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه سوریه به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه این کشور ادامه دهد با پاسخ قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. این مقام بلندپایه ایرانی ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول خوانده است. اما ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز در دیدار با علی شمخانی اعلام کرد که دمشق خود را موظف به حفظ امنیت نیروهای ایرانی حاضر در خاک این کشور می‌داند. وزیر خارجه سوریه حضور نیروهای ایرانی در سوریه را مستشاری و برای مقابله با تروریسم عنوان کرده است. همان نکته‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بارها بر روی آن تاکید کرده و البته با واکنش‌های مختلفی روبرو شدند. ایران می‌گوید که در حال حاضر مستشاران نظامی این کشور در سوریه حضور دارند و تا زمانی که دولت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تمایل داشته باشد با هدف مبارزه با تروریسم در سوریه باقی خواهند ماند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حملات به منافع ایران در سوریه باید تشدید شود. حملات اسرائیل به مواضع منتسب به ایران و همچنین حزب الله لبنان در سوریه طی هفته‌های گذشته با موضع‌گیری‌هایی همراه شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز هفتم بهمن نسبت به ادامه حملات اسرائیل به مواضع این گروه در سوریه هشدار داده و تهدید کرده بود که در هر لحظه ممکن است تصمیم دیگری در قبال اسرائیل گرفته شود. ارتش اسرائیل در 5 سال گذشته بارها به مواضع و مقر نیروهای ایرانی و گروه حزب الله در خاک سوریه حمله کرده و هدف از آن را جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ایران در این کشور و قطع تدارکات تسلیحاتی برای حزب الله عنوان کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش هم شنیدید، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به اسرائیل هشدار داده که در صورت ادامه حملات نظامی با پاسخ قاطعانه‌ای روبرو خواهد شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم تبری، در چند ماه گذشته تهدیدها بین دو کشور ایران و اسرائیل بیشتر شده. به نظر شما هدف از این هشدارها و تهدیدهای متقابل چیه؟
آقای ایران امنیت ملی و وجودی اسرائیل رو تهدید میکنه در صحبت‌هایی که میکنه، در حضورش در سوریه، موشک‌هایی که به طرف اسرائیل پرتاب کرد، ده‌ها و صدها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرده. بدون شک هیچ کشوری اگر شما به امنیت ملیش تجاوز کنید یا تهدید کنید ساکت نمیشینه. در نتیجه اسرائیل هم حملاتش رو متوجه نیروهای ایران در خاک سوریه میکنه. به هیچ وجه به خاک ایران حمله نکرده، در حالی که ایران به خاک اسرائیل حمله میکنه و این مسئله خیلی خیلی مهمی هستش به نظر من. البته در حال حاضر ایران متوجه این موضوع هست که نمیتونه از یه حدی بیشتر این مسئله رو ادامه بده و این تهدیدها یک مقداری به این خاطر هست که ایران میخواد حضور خودش رو در سوریه تثبیت کنه و بقبولونه به جامعه بین‌المللی و به کسانی که بازیگر در منطقه هستند، از جمله روسیه، از جمله کشورهای عربی، که معتقد ایران که ما در جنگ اسد با مخالفانش هزینه کردیم، هم هزینه مالی هم هزینه جانی کردیم. و الان صحبتشون هم همینه، بارها هم آقای شمخانی هم گفته، مقام های دیگر هم گفتن که ما میخواییم در بازسازی سوریه سهیم باشیم. کسی با این کار ایران، حالا منظورم از کسی اسرائیل هستش، از در جای دیگه مسئله روسیه به میون میاد، ولی اسرائیل با این موضوع مخالفتی نداره و کاری نداره به این موضوع. ایران نباید امنیت اسرائیل رو تحت خطر قرار به خطر بندازه. این موضوع اتفاقا یک موضوعی هم که الان خیلی مهمه ذکرش این هست که هر چقدر که امنیت ملی اسرائیل و امنیت جانی شهروندان اسرائیل به خطر بیفته، نیروهای دست راستی در اسرائیل تقویت میشن و نیروهای معتدل که خواهان صلح با عرب هستن، خواهان صلح در منطقه هستن، تضعیف میشن و این بسیار کار زیانبخشی هستش برای کشورهای منطقه. اما برای ایران حتما به خاطر اینکه اهداف دیگری داره این رویه رو دنبال میکنه.
خانم طبری، به هر حال در حال حاضر هر دو کشور همدیگر رو تهدید میکنن و این تهدیدها فقط از سوی ایران نیستش، یا اینکه این حملات فقط از سوی ایران نیستش. اما من در مورد واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دوباره میخوام سوال کنم که به حملات اسرائیل در مقابل اسرائیل به سوریه هشدار داده. من میخوام ببینم این آیا واقعا موضوع سوریه برای ایران مهمه یا موضوع دیگری به غیر از سوریه در میونه؟
همطور که گفتم مسئله ایران در سوریه این هست که ایران میخواد هم بارها گفته میخواد در بازسازی سوریه سهیم باشه. در اینجا نقش روسیه هم مطرح میشه، چون روسیه کمک کننده درجه اول به حفظ اسد بوده و به تبع در این میون اسد روسیه رو ترجیح میده به ایران. ولی ایران میخواد در این معاملاتی که میکنه، در این بازیایی که در منطقه میکنه، میخواد اعمال قدرت بکنه و نشون بده که میخواد در سوریه حضور داشته باشه. ولی در صورتی میتونه در آقای شمخانی در صورتی میتونه در بازسازی سوریه سهمی داشته باشه به اندازه خودش، نه بیشتر از خودش، که با اسرائیل سرشاخ نشه. سرشاخ شدن با اسرائیل برای ایران هیچ گونه منفعتی نداره و همونطور که روسیه بارها گفته، امنیت ملی اسرائیل برای روسیه در درجه اول قرار داده. فراموش نکنیم که روسیه قبلا هم گفته ما با ایران متحد نیستیم، بلکه همکاری میکنیم. ولی به اسرائیل گفته ما از شما، از امنیت ملی شما حمایت میکنیم. در نتیجه اینجا بازی مهره هایی هستش که در اسرائیل در منطقه میخوان که جای پای خودشون رو محکم بکنن.
خانم طبری، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان تهران از بازداشت دو نفر در ارتباط با تخلف واردات گوشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمود جعفری دولت آبادی گفته است دولت از ظرفیت حمایتی دادستانی در عرضه گوشت استفاده کند. افزایش قیمت گوشت در ایران مدتی است اعتراض شهروندان را در پی داشته. طبق آمار، قیمت گوشت قرمز در یک سال گذشته حدود 70% افزایش پیدا کرده. دولت برای کاهش قیمت دستور افزایش واردات گوشت را صادر کرده است. به گفته استاندار تهران، هر سال 250,000 نفر به جمعیت استان اضافه می شود. انوشیروان محسنی بندپی همچنین با اشاره به مشکلات و کمبودهای برخی از شهروندان در استان تهران گفته تهران 8500 کلاس درس تخریبی دارد و کمبود 17,000 کلاس نیز احساس می شود. بنابر اعلام استاندار تهران، 1100 کلاس نیز از وسایل گرمایشی استاندارد برخوردار نیستند. و وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 40% از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، از فرار مالیاتی 25 تا 40 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر داد. فرهاد دشپسند این مبلغ را بسیار درشت توصیف کرده و گفته برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 6% با این اوضاع یک معجزه خواهد بود اعلام کرده. نیازمند استفاده از منابع خارجی هستیم و باید بررسی کنیم که چرا وقتی سالی حدود 13 میلیارد دلار ورود سرمایه گذاری داشتیم فقط 40% از آن جذب شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
این تصویر ویدئویی از پرتاب آزمایشی یکی از موشک‌های بالستیک ایران است که اتحادیه اروپا در بیانیه اخیر خود درباره آنها ابراز نگرانی شدید کرده است. بیانیه‌ای شامل 12 بند که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آن در بیانیه 5 بندی خود این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را صرفاً دفاعی، بازدارنده و بومی خوانده است. اتحادیه اروپا در بیانیه مفصلی که روز دوشنبه منتشر کرد، به طیف گسترده‌ای از دیگر مسائل از جمله راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی و تجاری و پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پرداخته بود. سازوکار ویژه مالی و تجاری اروپا با ایران که اینستکس نامیده می شود، ابزاری است که اروپا ثبت کرده تا تحریم‌های واشنگتن بر تهران را پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور بزند. خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌هایش بر تهران فعالیت‌های تجاری ایران و اروپا را عملاً متوقف کرد. به درازا کشیدن ثبت این سازوکار توسط رهبران اروپایی، اختلاف نظرهای داخلی بر سر تصویب چند لایحه مربوط به FATF که پیش شرط اروپا برای اجرای اینستکس است، دست به دست هم داده و واکنش شدید دستگاه دیپلماسی ایران به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا را موجب شد.
انتقادات زیادی ما به بیانیه‌ای که صادر شد داریم و گرایه‌های بسیاری وجود داره. اونها فکر می‌کنم هنوز با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور کامل آشنا نیستند.
رد و بدل شدن بیانیه‌های انتقادآمیز بین ایران و اروپا در حالی انجام می‌شود که کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با محور ایران در ورشو پایتخت لهستان باقی است. کنفرانسی که به پیشنهاد آمریکا و حدود یک ماه پیش توسط مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام شد. مایک پومپئو در جریان سفر 9 روزه‌اش به کشورهای عرب منطقه گفت که ایران و اقدام‌های بی‌سواد کننده‌اش یکی از محورهای این کنفرانس است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. هزاران تن از ساکنان شمال شرق استرالیا بنابر هشدار مقام‌های این کشور باید انتظار جاری شدن سیلاب‌های بی سابقه را داشته باشند. بارش شدید باران موجب سرریز شدن یک سد شد که در پی آن 1100 تن از مرکز کوئزلند شمالی تخلیه شدند. پلیس تاکنون جسد دو مرد را که در سیل گرفتار شده بودند پیدا کرده. نخست وزیر استرالیا برای بررسی میزان خسارت وارد آمده به خانه‌های مسکونی همراه با ساکنان محلی به بازدید این منطقه رفت. بیش از 50,000 تن زائر در دومین روز از مراسم شستشو در آب در جریان جشنواره آیینی هندوها که در شهر پرایاگراج در شمال هند در حال برگزاری است به عنوان گم شده گزارش شدند. زنان و کودکان با چشمانی اشکبار بیرون کمپ‌های مجهز به رایانه صف کشیدند تا بستگان و عزیزان خود را پیدا کنند. مسئولان انتظار دارند که این جشنواره آیینی 8 هفته‌ای حدود 150 میلیون تن از جمله 1 میلیون خارجی بازدید کننده داشته باشد. و چینی ها آغاز سال نو خود را با مراسم اجرای باله در جشنواره بهاره گالا جشن گرفتند. در این اجرا انواع گوناگون رقص از جمله باله غربی و نیز رقص کلاسیک و فولکلور چینی اجرا شد که برگرفته از رقص نمایشی دون هوانگ به تهیه کنندگی باله ملی چین است. جشنواره سالانه گالا یک برنامه یک ساعته شامل اپرای سنتی، آواز، نمایش‌های کمدی و موارد سرگرم کننده دیگر است که به طور زنده از شبکه تلویزیونی و اینترنتی پخش شد. روزنامه‌های صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
اظهارات روز گذشته بیژن نامدار زنگان وزیر نفت امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های چهارشنبه است. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت عکس آقای زنگان رو در صفحه یک چاپ کرده با تیتر خودمان را فدای ملت کنیم و نوشته که آقای زنگانه در نشست رسانه‌ای روز گذشته اعلام کرده که کشورهای اروپایی دیگر از ایران نفت نمی‌خرند. ایشون گفته که ایتالیا و یونان از توی آمریکا معاف شدند و اجازه دارن که خرید کنن نفت از ایران رو، اما آقای زنگانه تاکید کرده که اونها تذکر دادن که دیگه نفت نخرن. از میان کشورهای به گفته ایشون اروپایی تنها ترکیه همچنان نفت خریداری میکنه از ایران. اما نکته دیگری رو که ایشون بهش اشاره کرده این هست که حتی کشور عراق هم حاضر نیست پرداخت‌های حاصل از خرید گاز از ایران رو انجام بده به دلایل تحریم‌ها و ایشون گفته که این هم یک مشکل مضاعفی هست برای وزارت نفت. تأکید کرده که یک اتاق تاریک در وزارت نفت وجود داره برای دور زدن تحریم‌ها و اطلاعات این مرکز و این روش دور زدن تحریم ها رو ایشون گفت که من نه در اختیار رسانه ها قرار میدم نه در اختیار مردم، چرا که ممکن هست کسانی که ما رو تحریم کردن از اون آگاه بشن، اما گفته مقام های ارشد حکومتی همه از این موضوع اطلاع دارن. روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش باز همین اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه رو چاپ کرده، از قول ایشون نوشته که بنزین یا باید گران بشه یا سهمیه بندی در سال 98. روزنامه مستقل هم از قول آقای بیژن نامدار زنگنه نوشته که کیهان و مدیر مسئول اون و همفکرانش عامل برهم خوردن برجام هستند. اما روزنامه جهان صنعت در یادداشتی منتشر کرده با تیتر زنگنه در موقعیتی نه چندان امیدبخش نوشته که همین چند روز پیش اظهارات آقای زنگنه که در اون گفته بود قیمت بنزین رو تا جایی که مردم تحمل میکنن باید افزایش بدیم با حساب‌های بسیار منفی داشته. نوشته که حالا بیژن نامدار زنگنه باید نگران افکار عمومی هم باشه، از اون طرف باید به رئیس خودش حسن روحانی پاسخ بده و از طرفی هم منتقدان اصولگرای دولت رو راضی نگه داره. روزنامه همشهری هم امروز در تیتر اصلی خودش خبر داده که بعد از مشکلات متعددی که صف بلند فروش گوشت دولتی ایجاد کرده، حالا قرار است از فردا طرح تازه‌ای به عنوان فروش آنلاین گوشت مرغ و تخم مرغ در سراسر کشور اجرا بشه با دریافت اطلاعات کد ملی.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
من امیررضا بازپور هستم. 3 سال هستش از ایران خارج شدم. تجربه من از 40 سال انقلاب ایران این هستش که شکنجه، درد، فقر، تحریم، دیدن زجر مردمم و تمام بدبختی هایی که یک انسان میتونه در طول عمرش بکشه رو من تجربه کردم. زمانی که من عضو سپاه شدم فکرم این بودش که میتونم به مردم ایران کمک کنم، فکرم این بود که میتونم از میهنم دفاع کنم، ولی تمام این مسائل دروغی بیش نبود به خاطر اینکه هدف حکومت چیز دیگه بود از تشکیل سپاه. و تجربه‌ای که من ازش پیدا کردم بعد از سرپیچی از دستور فرمانده خودم این بود که شکنجه شدم و زندان افتادم و الان 3 سال هست که خانواده‌ام رو ندیدم. این تجربه من هست.
روز با شما کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30. سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره آمریکا. نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره ایران به مسکو می رود. و وزیر خارجه لهستان حکومت ایران را متهم کرد که کشورها را به شرکت نکردن در کنفرانس ورشو تشویق می کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش دومین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ایراد کرد. دونالد ترامپ در این سخنرانی با پرداختن به مسائل داخلی و خارجی ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواست برای رسیدن به آمریکایی موفق‌تر در سطوح داخلی و خارجی با یکدیگر متحد شوند. در بخش سیاست خارجی آمریکا رئیس جمهور آمریکا در کنار مسائل جهانی از جمله به موضوع ایران پرداخت.
دولت من اقدامی مصممانه کرده برای مقابله با کشور اول حامی تروریست در جهان، رژیم رادیکال در ایران. واقعا یک رژیم رادیکاله، کارهای بسیار بد میکنن. برای اینکه مطمئن بشیم که این دیکتاتوری فاسد هرگز دست پیدا نکنه به تسلیحات هسته‌ای، من خارج کردم ایالات متحده رو از توافق فاجعه بار هسته‌ای ایران.
در این ارتباط جلیل روشندل کارشناس امور سیاست بین‌الملل رو همراه خودمون داریم در این بخش خبری. آقای روشندل، شما بر سخنان آقای ترامپ رو شنیدید، تحلیل شما در ارتباط با این سخنان چی است؟
البته همونطور که خبرام اومده ایشون سخنرانی حدود 90 دقیقه داشتن، راجع به بسیاری از مسائل داخلی و بین‌المللی صحبت کردن. بخشی از صحبت‌هاشون رو در مورد ایران عیناً شما شنیدید. به نظر من این سخنرانی هیچ گونه تغییر استراتژی نشون نمیده در رابطه با ایران، اگرچه زمانی که ایشون راجع به ایران صحبت میکنه خیلی کوتاه هست، ولی تغییر لحن و یا تغییر در نحوه برخورد با ایران درش دیده نمیشه و به نظر میرسه که تحریم ها با همون شدت ادامه خواهد داد. اما ایشون در مورد سایر مناطق استراتژیک دنیا هم حرفایی زدن که میتونیم در اون مورد صحبت بکنیم، از جمله در مورد کره شمالی با قاطعیت گفتن که آزمایش اتمی صورت نگرفته در طول 15 ماه اخیر، هیچ موشکی پرتاب نشده و قرار هست با کیم جانگ اون در تاریخ 27 و 28 فوریه در ویتنام گفتگو و مذاکره حضوری و ملاقات داشته باشن. در مورد ونزوئلا که از مسائل حاد روز هست، ایشون از خوان گوئیدو به عنوان رئیس جمهور مشروع ونزوئلا حمایت کردن در مقابل مادورو که از او به عنوان فردی که کشور رو به مرز فقر و ناامیدی هدایت کرده به شدت انتقاد کرد. در مورد تصمیم قاطعانه آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا از در اسرائیل به شهر اورشلیم یا بیت المقدس دفاع کردند و در اون مورد هم اشاره کردند که ایران کشوری است که در واقع مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو با هم به اصطلاح شعار میده و بنابراین باعث که به شدت در مقابلش مقابله کرد. هزار امیدواری کرد که جنگ افغانستان بعد از قریب 19 سال بتونه با مذاکراتی که آمریکا در حال انجام است با طالبان و بعضی گروه‌های دیگه به پایان برسه. پرزیدنت ترامپ گفتن که 19 سال جنگ بیش از 7000 کشته داشته و 52000 نفر از نیروهای آمریکایی زخمی شدن، علاوه بر اون 7 تریلیون دلار هزینه شده. هدف ترامپ خاتمه دادن به شرایط جنگی و پیگیری مسائل از راه های صلح‌آمیز است.
آقای ترامپ در مورد تحریم های به اصطلاح اعمال شده در مورد ایران صحبت کردن. آیا این تحریم ها تا کنون چه تأثیراتی داشته بر اوضاع؟
خب همینطور که میبینیم این تحریم ها در واقع بخشی از اقتصاد ایران رو کاملا فلج کرده و اون کار مثلا سیستمی هم که اروپایی ها تازگی اعلام کردن در مورد این که بتونن رابطهشون رو با ایران ادامه بدن، شامل اقلامی که مورد تحریم آمریکا هست نمیشه و صرفا مورد مواد غذایی و دارویی و مواد مصرفی روزانه رو شامل میشه. و بنابراین پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که برای اینکه ایران نتونه هیچ وقت بمب اتمی بسازه از پیمان هسته‌ای خارج شده، و از پاییز گذشته شدیدترین تحریم ها رو ادامه داد.
با توجه به تاکید شهیدی که آقای ترامپ اونطور که به نظر میرسید در سخنانشون داشتن، آیا فکر میکنید ایشون در آینده چه چیزی میشه انتظار داشت از سیاست آمریکا در قبال ایران با توجه به این تاکید؟
من به نظر نمیرسه که تغییر استراتژی مهمی از سخنان ایشون رو ما بتونیم تعبیر بکنیم، مگر اینکه ایران حاضر باشه برای مذاکره، اون وقت شرایط میتونه تغییر بکنه. و اصولا فراموش نکنیم که همه این تحریم‌ها برای تغییر اخلاق و رفتار ایران در روابط بین الملل و منطقه و با آمریکا هستش. طبیعی است که اگر ایران بپذیره مذاکره رو، میتونه رفتار آمریکا هم تابعی از اون باشه و تغییر بکنه.
سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. خبرها رو ادامه میدیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که برای گفتگو با ولادیمیر پوتین درباره ایران به مسکو می‌رود. آقای نتانیاهو گفت که در ادامه ملاقات‌ها و گفتگوهای تلفنی‌اش با رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه دوم اسفند ماه به مسکو می‌رود تا درباره فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه با پوتین گفتگو کند. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه پیش از دیدار با نخست وزیر اتریش به خبرنگاران گفت:
بسیار مهم است که ما به تلاش‌های خودمان برای جلوگیری از تثبیت موقعیت ایران در سوریه ادامه دهیم. از طرق مختلف ما جلوی این پیشروی را گرفته‌ایم و مصمم هستیم به این کار خود ادامه دهیم تا از گشودن جبهه جنگ جدیدی از طرف ایران علیه ما در آن طرف بلندی‌های جولان جلوگیری کنیم. این مهمترین و اصلی‌ترین موضوعی است که با پرزیدنت پوتین درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
این سخنان نخست وزیر اسرائیل در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ارتش اسرائیل حملات هوایی خود علیه شماری از پایگاه‌ها و اهداف نظامی در داخل خاک سوریه را افزایش داده است. اسرائیل می گوید مکان‌های بمباران شده متعلق به سپاه قدس جمهوری اسلامی و متحدان آن بود. بنیامین نتانیاهو در 9 بهمن هم با 2 از مقامات ارشد روسیه برای جلوگیری از تداخل عملیات نظامی دو کشور و ایجاد تنش سیاسی بین مسکو و تل آویو گفتگو کرده بود. ایران میگوید نیروهایش به دعوت حکومت سوریه در آنجا حضور دارد. وزیر خارجه لهستان روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با برقراری تماس با کشورهای مختلف آنها را به شرکت نکردن در کنفرانس پیشروی ورشو ترغیب می‌کند. وزیر خارجه لهستان که در بروکسل سخن می‌گفت بدون نام بردن از کشور خاصی تایید کرد که این موضوع را برخی وزیران همکارش از کشورهای دیگر گفتند. به گفته وزیر خارجه لهستان، هرچند ایران شریک مهمی در منطقه است، اما بنابر گفته بسیاری از کشورها تهران در منطقه مشکلات امنیتی ایجاد می کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد این سخنان وزیر خارجه لهستان هنوز واکنشی نشان ندادند. نشست ورشو درباره امنیت و ثبات در خاورمیانه که نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیز در آن به بحث گذاشته خواهد شد، قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان برگزار شود. از شما دعوت می‌کنیم بار دیگر به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
این نتانیاهو روزا شلوغ میکنه. آقا من مقر ایرانی‌ها رو دارم میزنم. به دلیل مشکلات داخلی مرتب میگه مقر سپاه رو زدم دوازده.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید اگر اسرائیل به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد با پاسخ قاطع روبرو میشود. هدف از تهدیدها و هشدارهای متقابل میان تهران و تل آویو چیست؟
من فکر می‌کنم هنوز با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور کامل آشنا نیستند.
وزارت خارجه ایران خواسته های اتحادیه اروپا را رد کرد. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد با پاسخ قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. علی شمخانی این صحبت‌ها را در دیدار با وزیر خارجه سوریه در تهران عنوان کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان که مواضع گروه او در سوریه بارها مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته نیز هفته گذشته هشدار مشابهی به اسرائیل داده بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ادامه مجادلات کلامی مسئولان جمهوری اسلامی و اسرائیل. این بار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در قبال موضع‌گیری‌های اسرائیل این کشور را تهدید کرده است. علی شمخانی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه سوریه به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه این کشور ادامه دهد با پاسخ قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. این مقام بلندپایه ایرانی ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول خوانده است. اما ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز در دیدار با علی شمخانی اعلام کرد که دمشق خود را موظف به حفظ امنیت نیروهای ایرانی حاضر در خاک این کشور می‌داند. وزیر خارجه سوریه حضور نیروهای ایرانی در سوریه را مستشاری و برای مقابله با تروریسم عنوان کرده است. همان نکته‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بارها بر روی آن تاکید کرده و البته با واکنش‌های مختلفی روبرو شدند. ایران می‌گوید که در حال حاضر مستشاران نظامی این کشور در سوریه حضور دارند و تا زمانی که دولت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تمایل داشته باشد با هدف مبارزه با تروریسم در سوریه باقی خواهند ماند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حملات به منافع ایران در سوریه باید تشدید شود. حملات اسرائیل به مواضع منتسب به ایران و همچنین حزب الله لبنان در سوریه طی هفته‌های گذشته با موضع‌گیری‌هایی همراه شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز هفتم بهمن نسبت به ادامه حملات اسرائیل به مواضع این گروه در سوریه هشدار داده و تهدید کرده بود که در هر لحظه‌ای ممکن است تصمیم دیگری در قبال اسرائیل گرفته شود. ارتش اسرائیل در 5 سال گذشته بارها به مواضع و مقر نیروهای ایرانی و گروه حزب الله در خاک سوریه حمله کرده و هدف از آن را جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ایران در این کشور و قطع تدارکات تسلیحاتی برای حزب الله عنوان کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش هم شنیدید، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به اسرائیل هشدار داده که در صورت ادامه حملات نظامی با پاسخ قاطعانه‌ای روبرو خواهد شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم تبری، در چند ماه گذشته تهدیدها بین دو کشور ایران و اسرائیل بیشتر شده. به نظر شما هدف از این هشدارها و تهدیدهای متقابل چیه؟
آقای، ایران امنیت ملی و وجودی اسرائیل رو تهدید میکنه. در صحبت‌هایی که میکنه، در حضورش در سوریه، موشک‌هایی که به طرف اسرائیل پرتاب کرد، ده‌ها و صدها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرده. بدون شک هیچ کشوری اگر شما به امنیت ملیش تجاوز کنید یا تهدید کنید ساکت نمیشینه. در نتیجه اسرائیل هم حملاتش رو متوجه نیروهای ایران در خاک سوریه میکنه. به هیچ وجه به خاک ایران حمله نکرده، در حالی که ایران به خاک اسرائیل حمله میکنه و این مسئله خیلی خیلی مهمی هستش به نظر من. البته در حال حاضر ایران متوجه این موضوع هست که نمیتونه از یه حدی بیشتر این مسئله رو ادامه بده و این تهدیدها یک مقداری به این خاطر هست که ایران میخواد حضور خودش رو در سوریه تثبیت کنه و بقبولونه به جامعه بین المللی و به کسانی که بازیگر در منطقه هستند، از جمله روسیه، از جمله کشورهای عربی، که معتقد ایران که ما در جنگ اسد با مخالفانش هزینه کردیم، هم هزینه مالی هم هزینه جانی کردیم. و الان صحبتشون هم همینه، بارها هم آقای شمخانی هم گفته، مقام های دیگر هم گفتن که ما میخواییم در بازسازی سوریه سهیم باشیم. کسی با این کار ایران، حالا منظورم از کسی اسرائیل هستش، از در جای دیگه مسئله روسیه به میون میاد، ولی اسرائیل با این موضوع مخالفتی نداره و کاری نداره به این موضوع. ایران نباید امنیت اسرائیل رو تحت خطر قرار به خطر بندازه. این موضوع اتفاقا یک موضوعی هم که الان خیلی مهمه ذکرش این هست که هر چقدر که امنیت ملی اسرائیل و امنیت جانی شهروندان اسرائیل به خطر بیفته، نیروهای دست راستی در اسرائیل تقویت میشن و نیروهای معتدل که خواهان صلح با عرب هستن، خواهان صلح در منطقه هستن، تضعیف میشن و این بسیار کار زیانبخشی هستش برای کشورهای منطقه. اما برای ایران حتما به خاطر اینکه اهداف دیگری داره این رویه رو دنبال میکنه.
خانم طبری، به هر حال در حال حاضر هر دو کشور همدیگر رو تهدید میکنن و این تهدیدها فقط از سوی ایران نیستش، یا اینکه این حملات فقط از سوی ایران نیستش. اما من در مورد واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دوباره میخوام سوال کنم که به حملات اسرائیل در مقابل یعنی اسرائیل به سوریه هشدار داده. من میخوام ببینم این آیا واقعا موضوع سوریه برای ایران مهمه یا موضوع دیگری به غیر از سوریه در میونه؟
همطور که گفتم مسئله ایران در سوریه این هست که ایران میخواد هم بارها گفته میخواد در بازسازی سوریه سهیم باشه. در اینجا نقش روسیه هم مطرح میشه، چون روسیه کمک کننده درجه اول به حفظ اسد بوده و به تبع در این میون اسد روسیه رو ترجیح میده به ایران. ولی ایران میخواد در این معاملاتی که میکنه، در این بازیایی که در منطقه میکنه، میخواد اعمال قدرت بکنه و نشون بده که میخواد در سوریه حضور داشته باشه. ولی در صورتی میتونه آقای شمخانی در صورتی میتونه در بازسازی سوریه سهمی داشته باشه به اندازه خودش، نه بیشتر از خودش، که با اسرائیل سرشاخ نشه. سرشاخ شدن با اسرائیل برای ایران هیچ گونه منفعتی نداره و همونطور که روسیه بارها گفته، امنیت ملی اسرائیل برای روسیه در درجه اول قرار داده. فراموش نکنیم که روسیه قبلا هم گفته ما با ایران متحد نیستیم، بلکه همکاری میکنیم. ولی به اسرائیل گفته ما از شما، از امنیت ملی شما حمایت میکنیم. در نتیجه اینجا بازی مهره هایی هستش که در اسرائیل در منطقه میخوان که جای پای خودشون رو محکم بکنن.
خانم طبری، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان تهران از بازداشت دو نفر در ارتباط با تخلف واردات گوشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمود جعفری دولت آبادی گفته است دولت از ظرفیت حمایتی دادستانی در عرضه گوشت استفاده کند. افزایش قیمت گوشت در ایران مدتی است اعتراض شهروندان را در پی داشته. طبق آمار، قیمت گوشت قرمز در یک سال گذشته حدود 70% افزایش پیدا کرده. دولت برای کاهش قیمت دستور افزایش واردات گوشت را صادر کرده است. به گفته استاندار تهران، هر سال 250,000 نفر به جمعیت استان اضافه می شود. انوشیروان محسنی بندپی همچنین با اشاره به مشکلات و کمبودهای برخی از شهروندان در استان تهران گفته تهران 8500 کلاس درس تخریبی دارد و کمبود 17000 کلاس نیز احساس می شود. بنابر اعلام استاندار تهران، 1100 کلاس نیز از وسایل گرمایشی استاندارد برخوردار نیستند. و وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 40% از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، از فرار مالیاتی 25 تا 40 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر داد. فرهاد دشپسند این مبلغ را بسیار درشت توصیف کرده و گفته برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 6% با این اوضاع یک معجزه خواهد بود، اعلام کرده نیازمند استفاده از منابع خارجی هستیم و باید بررسی کنیم که چرا وقتی سالی حدود 13 میلیارد دلار ورود سرمایه‌گذاری داشتیم، فقط 40% از آن جذب شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. گزارش بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
این تصویر ویدئویی از پرتاب آزمایشی یکی از موشک‌های بالستیک ایران است که اتحادیه اروپا در بیانیه اخیر خود درباره آنها ابراز نگرانی شدید کرده است. بیانیه شامل 12 بند که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آن در بیانیه 5 بندی خود این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را صرفاً دفاعی، بازدارنده و بومی خوانده است. اتحادیه اروپا در بیانیه مفصلی که روز دوشنبه منتشر کرد، به طیف گسترده‌ای از دیگر مسائل از جمله راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی و تجاری و پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پرداخته بود. سازوکار ویژه مالی و تجاری اروپا با ایران که اینستکس نامیده می شود، ابزاری است که اروپا ثبت کرده تا تحریم‌های واشنگتن بر تهران را پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور بزند. خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌هایش بر تهران فعالیت‌های تجاری ایران و اروپا را عملاً متوقف کرد. به درازا کشیدن ثبت این سازوکار توسط رهبران اروپایی، اختلاف نظرهای داخلی بر سر تصویب چند لایحه مربوط به FATF که پیش شرط اروپا برای اجرای اینستکس است، دست به دست هم داده و واکنش شدید دستگاه دیپلماسی ایران به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا را موجب شد.
انتقادات زیادی ما به بیانیه‌ای که صادر شد داریم و گرایه‌های بسیاری وجود داره. اونها فکر می‌کنم هنوز با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور کامل آشنا نیستند.
رد و بدل شدن بیانیه‌های انتقادآمیز بین ایران و اروپا در حالی انجام می‌شود که کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با محور ایران در ورشو پایتخت لهستان باقی است. کنفرانسی که به پیشنهاد آمریکا و حدود یک ماه پیش توسط مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام شد. مایک پومپئو در جریان سفر 9 روزه‌اش به کشورهای عرب منطقه گفت که ایران و اقدام‌های بی‌ثبات کننده‌اش یکی از محورهای این کنفرانس است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. هزاران تن از ساکنان شمال شرق استرالیا بنابر هشدار مقام‌های این کشور باید انتظار جاری شدن سیلاب‌های بی سابقه را داشته باشند. بارش شدید باران موجب سرریز شدن یک سد شد که در پی آن 1100 تن از مرکز کوئزلند شمالی تخلیه شدند. پلیس تاکنون جسد دو مرد را که در سیل گرفتار شده بودند پیدا کرده. نخست وزیر استرالیا برای بررسی میزان خسارت وارد آمده به خانه‌های مسکونی همراه با ساکنان محلی به بازدید این منطقه رفت. بیش از 50,000 تن زائر در دومین روز از مراسم شستشو در آب در جریان جشنواره آیینی هندوها که در شهر پرایاگراج در شمال هند در حال برگزاری است به عنوان گم شده گزارش شدند. زنان و کودکان با چشمانی اشکبار بیرون کمپ‌های مجهز به رایانه صف کشیدند تا بستگان و عزیزان خود را پیدا کنند. مسئولان انتظار دارند که این جشنواره آیینی 8 هفته‌ای حدود 150 میلیون تن از جمله 1 میلیون خارجی بازدید کننده داشته باشد. و چینی ها آغاز سال نو خود را با مراسم اجرای باله در جشنواره بهاره گالا جشن گرفتند. در این اجرا انواع گوناگون رقص از جمله باله غربی و نیز رقص کلاسیک و فولکلور چینی اجرا شد که برگرفته از رقص نمایشی دون وانگ به تهیه کنندگی باله ملی چین است. جشنواره سالانه گالا یک برنامه یک ساعته شامل اپرای سنتی، آواز، نمایش‌های کمدی و موارد سرگرم کننده دیگر است که به طور زنده از شبکه تلویزیونی و اینترنتی پخش شد. روزنامه‌های صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
اظهارات روز گذشته بیژن نامدار زنگان وزیر نفت امروز از عناوین اصلی روزنامه‌های چهارشنبه است. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت عکس آقای زنگان رو در صفحه یک چاپ کرده با تیتر خودمان را فدای ملت کنیم. و نوشته که آقای زنگنه در نشست رسانه‌ای روز گذشته اعلام کرده که کشورهای اروپایی دیگر از ایران نفت نمی‌خرن. ایشون گفته که ایتالیا و یونان از توی آمریکا معاف شدن و اجازه دارن که خرید کنن نفت از ایران رو، اما آقای زنگنه تاکید کرده که اونها ترجیح دادن که دیگه نفت نخرن از میان کشورهای به گفته ایشون اروپایی، تنها ترکیه همچنان نفت خریداری میکنه از ایران. اما نکته دیگری رو که ایشون بهش اشاره کرده این هست که حتی کشور عراق هم حاضر نیست پرداخت‌های حاصل از خرید گاز از ایران رو انجام بده به دلایل تحریم‌ها، و ایشون گفته که این هم یک مشکل مضاعفی هست برای وزارت نفت. تأکید کرده که یک اتاق تاریک در وزارت نفت وجود داره برای دور زدن تحریم‌ها و اطلاعات این مرکز و این روش دور زدن تحریم ها رو ایشون گفته من نه در اختیار رسانه ها قرار میدم نه در اختیار مردم، چرا که ممکن هست کسانی که ما رو تحریم کردن از اون آگاه بشن. اما گفته مقام های ارشد حکومتی همه از این موضوع اطلاع دارن. روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش باز همین اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه رو چاپ کرده، از قول ایشون نوشته که بنزین یا باید گران بشه یا سهمیه بندی در سال 98. روزنامه مستقل هم از قول آقای بیژن نامدار زنگنه نوشته که کیهان و مدیر مسئول اون و همفکرانش عامل برهم خوردن برجام هستند. اما روزنامه جهان صنعت در یادداشتی منتشر کرده با تیتر زنگنه در موقعیتی نچندان امیدبخش نوشته که همین چند روز پیش اظهارات آقای زنگنه که در اون گفته بود قیمت بنزین رو تا جایی که مردم تحمل میکنن باید افزایش بدیم با حساب‌های بسیار منفی داشته. نوشته که حالا بیژن نامدار زنگنه باید نگران افکار عمومی هم باشه، از اون طرف باید به رئیس خودش حسن روحانی پاسخ بده و از طرفی هم منتقدان اصولگرای دولت رو راضی نگه داره. روزنامه همشهری هم امروز در تیتر اصلی خودش خبر داده که بعد از مشکلات متعددی که صف بلند فروش گوشت دولتی ایجاد کرده، حالا قرار است از فردا طرح تازه‌ای به عنوان فروش آنلاین گوشت مرغ و تخم مرغ در سراسر کشور اجرا بشه با دریافت اطلاعات کد ملی.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
من امیررضا بازپور هستم. 3 سال هستش از ایران خارج شدم. تجربه من از 40 سال انقلاب ایران این هستش که شکنجه، درد، فقر، تحریم، دیدن زجر مردمم و تمام بدبختی‌هایی که یک انسان میتونه در طول عمرش بکشه رو من تجربه کردم. زمانی که من عضو سپاه شدم فکرم این بودش که میتونم به مردم ایران کمک کنم، فکرم این بود که میتونم از میهنم دفاع کنم، ولی تمام این مسائل دروغی بیش نبود به خاطر اینکه هدف حکومت چیز دیگه بود از تشکیل سپاه. و تجربه‌ای که من ازش پیدا کردم بعد از سرپیچی از دستور فرمانده خودم این بود که شکنجه شدم و زندان افتادم و الان 3 سال هست که خانوادم رو ندیدم. این تجربه من هست.